بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث دیروز یه نکته هست که خیلی خلاصه عرض کنم و از اون بحث بگذریم. درباره شیخ و شیخه، اطلاق روایات این بود که یرجم و یعنی یجلد و ثم یرجم، و ظاهر این اطلاق این بود که اعم از محسن و غیر محسن. حالا درباره شیخ و شیخه درسته که مقتضای سنشون این هست که مدتی از لذت جنسیشون استفاده کردن، اما در این حال در شرایط سنی و بالا ممکنه به شکل غیر محسن باشن. بالاخره مردی زنش فوت شده یا زنی شوهرش فوت شده و محسن هم هست، ولی بالاخره بدون شوهره یا بدون زنه. ظاهر این اطلاق روایات این بود که فرقی نمیکنه بین محسن و غیر محسن در شیخ و شیخه، و باید هم جلد بشه و هم رجم بشه. خب اینجا صحبت شد بعد از مباحثه و درباره موقع احسانش آدم شبهه میکنه، یعنی پیرمردی شیخه ولی به هر حال پیرمرده و ولی زن میخواد و زنم نداره. حالا این اگر مرتکب زنا شد باید رجم بشه حتماً، در حالی که اطلاق روایات محسن میگه اگر کسی غیر محسنه رجم نداره و اگر محسنه رجم داره. حالا این پیرمردیه که زن نداره یا پیرزنیه که شوهر نداره و زنا داده. حالا این زنی که زنا داده و شوهر نداره یا اون مردیه که زنا کرده و زن نداره، چون شیخه یا شیخ است و کمی سنش بالا است، این باید رجم بشه به مقتضای اطلاق این روایات، یا خیلی مشکله. از این جهت اطلاق روایات شیخ و شیخه، دوستات روایات که خوندیم میگفت شیخ و شیخه یو جلت و میرجم اطلاق داشت. حالا بحث همینه، اجازه بدید بحث تموشه. اجازه بدید روایاتی که در باب غیر محسن و محسن داشتیم، تکلیف روشن بود که زانی غیر محسن فقط جلد رجم نیست، زانی محسن رجمه. اینجا هیچ تردید نیست قبل از شیخ و شیخه. یعنی اشخاصی که زنا میکنن، چه زن چه مرد، اگر غیر محسن هستن فقط جلده، ولی اگر محسن هستن فقط رجمه. در باب شیخ و شیخ روایات علل اطلاق میگفت یرجم ثم یجلد ثم یرجم. این اطلاق معناش اینه که اگر محسن هم باشد بازم یجلد ثم یرجم. شبه اینجاست که آیا پیر مردی که زن نداره، پیر زنی که شوهر نداره، بازم یجلد ثم یرجم؟ مشکله. از این جهت اجازه بدید، از این جهت اینجا صحبت شد، اگر قبول داشته باشید، صحبت شد که اطلاق روایات باب جلد که در غیر محسن میگوید جلد فقط، اینجا را هم میگیره، شیخ و شیخه را هم میگیره، و اطلاق روایاتی که در باب محسن میگه رجم، اینجا هم میگیره، یعنی شامل شیخ و شیخه هم میشود. بنابراین جمع بین روایاتی که قبل از شیخ و شیخه داشتیم با روایاتی که در باب شیخ و شیخه هست ایجاب میکنه که اگر محسن بود نمیشه رجمش کرد، و حالا که اطلاق این روایات میگه باید رجمش بکنیم. این چیزی بود که در جلسه دیروز پایان جلسه بهش منتهی شدیم. من بازم بعد یه مقدار روش فکر کردم، مطمئن شدم که باید اینجور بگیم. شما جرأت میکنید بگید یه پیرمرد بی زنی اگر زنا کرد باید رجم بشه، در حالی که روایات میگه فقط جلده چون غیر محسنه؟ خیلی جرأت میخواد که بگه چون در روایات شیخ و شیخه اطلاق دارد باید حتما هم جلد بشه هم رجم بشه؟ خیلی مشکله. از این جهت جمع بین روایات ایجاب میکنه که یه چنین نظری رو قائل بشیم. این از این بحث بگذریم، یعنی نکته ایست که اطلاق روایات میگفت یو جلد سوما یو جلد. سه تا روایت خوندیم، هر سه تا با کار به فتاوا ندارم، ما مدارک داریم بحث میکنیم. در مدارک فتاوا شما اینجا نشستید که مدرک فتوا رو داشته باشید بهش برسید. فتاوا هم مثل شما هستن، صاحب فتاوا هم مثل شما هستن، فرقی نمیکنه. هر چه فرمودن از این روایات فرمودن، از این مدارک فرمودن. الان هم مدارک هم دست شماست. الان این مداری که دست شما از اطلاق روایات میگفت شیخ و شیخه یو جلت و میورجان و این اطلاق دیگه فرقی بین احسان و غیر احسان نمیگذاشت. و اگر شما به ظاهر به خود عمل بکنید باید به این اطلاقش عمل کنید و خیلی مشکلی به اطلاقش عمل بکنید. شاید بعضی هم فتا داده باشه. در غیر محسن چطور؟ بس غیر محسنه. چرا؟ چون شیخ و شیخه هست و یه مدتی هم خوشگذرونی کرده. چرا؟ این روایت میگه هست. پس شما در تو باب تو قول ما تو باغ نیستی. من چی دارم میگم؟ پس شما مثل که خوب دقت کنید. خب برجم چطور؟ برجم هم بشه. محسن غیر محسن فرق نذاشته. بحث اینه. فلسفهش روشنه که چون آدمی که مدتی زن داشته. خوشگذرونیاشو کم و بیش کرده. حالا اگر یه خود ترک شهوتشو بکنه به جای بر نمیخوره. ولی خب نتونسته و رفته مرتکب خدا ناکرده خلاف شده. این فلسفهشه. که یورجن شیخ و شیخه یجلت ثم یورجم. اما مقتضای این روایات چیه؟ فرقی بین احسان و غیر احسان نباید بذارید. اگر به روایات خود عمل کنید نباید فرق بذارید. و حال اون که خیلی مشکله به اطلاقش عمل کردن، ناچار میگیم اون روایات اینجا را هم میگیره. وقتی شامل اینجا هم شد، نتیجتا فرقی دیگه بین شیخ و شیخه و غیر شیخ و شیخه در احسان عدم احسان نمیذاریم. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم، خیلی بحث مهمی نیست. مسئله بعد در معنی احسان هست که احسان چیه. عبارت مرحوم محقق رو خوندیم که ایشان فرمودن که شرایط احسانی که موجب رجم است محقق نمی شود مگر با بلوغ و حریت و داشتن به اصطلاح زنی که یقدو و یروح، یعنی همیشه در اختیارش باشه. آخر عبارتش هم داشت اورق، یعنی شامل داشتن مملوکه هم بشه. و در عبارات بعضی دیگه از اورق استفاده کردن که در عرصبت که سیغه هم یا متعه هم هست. چون رق الان مورد ابتلا ما نیست که، ولی خوبه که راجع به اونی که مورد ابتلا هست یه مقداری بحث کنیم ببینیم چی هست و چه کار باید کرد. حالا عرض میکنم. بنابراین میبینید عبارات مرحوم محقق این هست که لا یثبت الاحسان الذی علیه الرجم حتی یکون الواتی بالغا حرا. در بلوغ و حر کم و بیش بحث شد قبلا و گفتیم بلوغ از شرایط عامه است، در تکلیف و غیر بالغ اصلا تکلیف نداره. ولذا اگر غیر بالغی دیروز خوندیم که زنا کرد، این یعذر به ما دون الحد یا یجلد به ما دون الحد اگر غیر بالغ بود. چنانچه این طرف قضیه هم اگر اون مثلا مزنی و علیها هم غیر بالغ بود و زانی بالغ بود، مزنی علیه هم باز یعذر دون الحد و اون بالغ یعذر، اون بالغ یحد حد کامل. روایات شو خوندیم. حالا بحث اینه که بلوغ پس شرط است بلا اشکال، جای تردیدی است. حریت هم شرط، و اگر عبد زنا بکنه نصف در حقیقت به دلیل ظاهرا اطلاق ادله ای که مجازات عبد نیم مجازات حره، نتیجتا عبد اونجور نیست که در غیر محسنش حد کامل داشته باشه و در محسنش هم رجم داشته باشه، بلکه نصف حد درباره او هست. از این جهت گفتن احسانی که علیه رجم یکی از شرایطش حریته. این هم عرض کردیم. بنابراین اگر عبدی زنا کرد طبعا این رجم رو نداره ولو زن داره. و اونجا هم بحث شد این عبدی که زن داره باید بعد از اگر یکی از فروعاتی که ذکر کردن مورد ابتلا هم نیست الان این بحث ها، ولی فرد در اون صاحب جواهر ذکر کرده بودن، فرض کرده بودن که این عبد زن داره و زنا کرده، در حالی که عبد بوده زنا کرده، خب چون حریت شرطه با اینکه زنم داره رجم نمیشه. حالا اگر این عبد زنا کرد و بعد آزاد شد و جزء احرار شد، آیا اینجا که بعد از حریتش، بعد از اینکه آزاد شده، اگر زنا کرد و زن داره به دلیل اینکه قبلا محسن بوده به خاطر زن داشتنش، این باید الان حر و رجم داشته باشه، حر و زنم داره باید رجم بشه؟ گفتن نه، مگر اینکه بعد از آزاد شدنش با زنش مباشرت کرده باشه و در حقیقت احسان عملی براش حاصل شده باشه. حالا اون از بحث ما چون مورد ابتلا نیست خیلی دنبالش نیستیم. در هر صورت حریت هم شرطه. الان بحث در شرط سوم هست که صاحب شرایع ذکر فرمودن و فقها هم درباره همین بحث کردن و دو مورد اختلاف وجود داره. و یتا او حتی یکون الواتی بالغا حرا و یتا فی فرج مملوک بالعقد دائم او الرق، یعنی زن عقد دائمی باید داشته باشه. اگر زن صیغه‌ای داشته باشه ظاهر این عبارت اینه که شاملش نمیشه، ولی ایشون میگن اورق، یعنی اگر یه زن مملوکی داره در شرایطی که عبد و به اصطلاح اماع بوده، خب این زنی داره که مملوکشه و از مملوکش میتونه استفاده کنه. الا ما ملکت ایمانهم که دوباره اشاره کردیم، آیات فراوانی در قرآن کریم هست که یکی از محللات ملکیته و اگر کسی مالک یک زنی شد با شرایط خودش که در باب خودش باید بحث بشه، مثل زن دائمی شه و میتونه ازش استفاده بکنه.
استغنا رو در نظر بگیریم،
حالا باید برسیم که ملاک فقط استغناست یا نه. اگر استغنا باشه باید صیغه هم کافی باشه. خب خیلی گفتن صیغه کافی نیست، غیر از این روایات تصریح کرده که باید عقد دائم باشه. اصل استغنا یا ملاک، یعنی به کسی میگن زانی محسن که نیازی به زنا نداشته، داشته وسیله که بتونه غریزه جنسیشو ادفاع بکنه ولی نکرده و رفته زنا کرده، آیا ملاک همینه یا نه ملاکای دیگری هست؟ ما ناچاریم که به اصطلاح دلیل باب رو ببینیم. حالا فتوا اینه که داشته باشه یک زن دائمی را با عقد دائم، یا زنی که رقم هست و مملوک هست، متمکنن من. حالا ممکنه کسی زن دائم داره یا زن مملوک هم داره ولی متمکنه از اون نیست، به هر دلیل، یا زن مانع داره یا مرد مانع داره. حالا منش مثلا مرد در زندانه، مرد در مسافرته، زن محضور داره، مریضه، چنینه چنانه، و بالاخره متمکنن من یغدو علیه و یروح، صبح و شام هر وقت میل داشته باشه بخواد باشه مباشرت داشته باشه براش مشکلی نباشه. این تا اینجا شرط سوم میشه. و یتعفی فرج مملوک بالعقد دائم او رق متمکنن من یقدو علیه و ریو. حالا در یقدو و یروح، یعنی بتونه بیاد پیش زنش و برگرده، حالا اگر مسافره، ولی مسافره دون حد تقصیره و میتونه بیاد و برگرده، نمازش کسی نیست، آیا این سفر مثلا چون مسافره او رو از حالت احسان در میاره؟ زن دارم ولی خب زنم شهر منم، الان اومدم اینجا دنبال مأموریتم و فاصله بین اونجایی که زن هست و فاصله اینجا که شوهر هست یه فاصله هست که مثلا دون حد تقصیر هست، آیا این فاصله مانع میشه و این شخص رو میشه گفت محسنه یا غیر محسنه مورد اختلاف قرار گرفته؟ حالا ایشون میگه، حالا میرسیم یکی یکی. لیلن و نهاران من عرض نکردم، یکی یکی که رسیدیم عرض میکنیم. من لیلن و نهاران عرض نکردم، نه در فتوا نه در روایات، هر وقت رسیدیم بفرمایید. من هنوز کلمه لیلن و نهارانی نگفتم. من اینجا گفتم که یغدو و یروح، یعنی صبح و شام بتواند رفت آمد داشته باشد. لیلا رو نهارم دیگه خیلی خوب. اگه ظهر هم باشه لازم نیست، شب باشه لازم نیست، صبح باشه، پیش از ظهر باشه، بعد از ظهر باشه، این یغدو و یروغ، این مسئله این نیست که فقط صبح باشه فقط شب باشه، یا مثلا شب و روز فقط مثلا در دل شب باید باشه یا در دل روز باشه، هر وقتی باشه. این علامت اینه که هر وقت بخواهد، هر وقت تمایل پیدا بکند در اختیارش باشه. منتهاش بحث اینه که هر وقت بخواهد زن عقد دائم باید در اختیارش باشه یا زن غیر دائم هم میتونه به قول شما منشأ استغناء باشه و یا رق منشأ استغناء باشه، و اگر رق بود یا صیغه بود این باید دارای احسان، احسان حساب میشه. آدمی که زن در اختیارش هست بره زنا بکنه، خب کار خلاف کرده، خب حداقل از اون فاصله میتونه بیاد و بره. حالا فاصله رو بعد بحث میکنیم که چه مقدار فاصله میتونه مضر باشه. عرض کنم که اینم شرط سوم که مرحوم محقق ذکر کردن. قبل از این که بیام سراغ دلیل این مسئله که انحصار به زن دائم رو میفهمونه و درباره صیغه منشأ اختلاف هست یا درباره رق منشأ اختلاف هست، در کلمه احسان مرحوم شهید در مسالک معانی متعددی برای احسان ذکر کردن، حدود 8 معنا رو ایشون ذکر کردن. حالا اگر مسالک ملاحظه فرموده باشید، مثلا گفتن که احسان به معنی منع، به معنای بلوغ، به معنای اسلام، به معنای تزویج، به معنای عفت، به معنای نکاح، و آیات باب رو ذکر کردن. من 2-3 بار اینجا یک مبنای رو عرض کردم، اون مبنا رو عرض میکنم و هرچه موارد زیاد میشه من به این مبنا معتقدتر میشم، حالا شما ممکنه قبول نکنید. لغت یک معنا بیشتر نداره در باب لغت، اصولا یه مبناست، لازم ممکنه شما قبول نداشته باشید واقعا، ولی یک مبناست. بنده عرض میکنم در لغات یک معنا بیشتر وجود ندارد که معنای اولیه موضوع له لغته، که لغت برای معنا وضع میشه. ثم قد یستعمل با قرائن و شواهد در یک معنای نزدیک به اون معنای موضوع له اولی، به خاطر قرائن و شواهد در این قرائن در این معنای متناسب و بعدی استعمال میشه، خیال میکنن معنای دومشه. و قد یستعمل در یک معنای سوم دیگری با قرائن و شواهد که اون معنای سوم شبیه معنای دومه یا شبیه معنای اوله، و هاکذا در موارد دیگری. مثلا ایشون میگن که عرض کنم احسان به معنای منعه، حسن اصولا به معنای دیواره در لغت، و دیوار مانعه، بنابراین حسن به معنای منعه، و کسی که در حسن قرار میگیره یعنی در یک مانعی قرار میگیره که او رو جلوش میگیره. حالا بعد بگیم که این حسن معنای عفته، خب این حسن معنای عفت نیست، حسن معنای همون منعه. منتاش وقتی شخصی ممنوع شد از اینکه بره زنا بکنه به دلیل اینکه زن داره، طبعا عفت پیدا میکنه، بعد گفتن حسن در عفت استعمال شده، و ایشون رسما میگن عفت یکی از معانی در حقیقت حسنه. یا مثلا والمحصنات من النساء در هر جمعی آیه رو اشاره میکنه، والمحصنات من النساء یعنی زنای شوهردار، محصنات من النساء در متن آیه شریفه یا زنای شوهردار، در محرمات وقتی میشموره والمحصنات من النساء، محصنات یعنی زنای شوهردار. بعدشون میگن حسن اینجا معنی تزویجه، در حالی که حسن به همون معنای اولیه مانع بودن از به اصطلاح تجاوز و تعدی و محدود کردن غریزه جنسی هست. در هر حال این یک نکته است که چون ما همه جا این مبنا رو قبول داریم، اینجا میخوام به مرحوم شهید عرض کنیم که حس یه معنا بیشتر ندارد، اینا موارد استعماله، و موارد استعمال با قرینه رو نباید معانی مختلف یک لغت گرفت. بنابراین کلمه حسن یا در حقیقت در این مورد بحث ما که شخص دارای احسان هست، یه جای بگیم دارای احسان است یعنی زن دارد، یه جای بگیم دارای احسان است یعنی ممنوع است، یه جای بگیم یعنی عفت دارد، یه جای بگیم یعنی اسلام دارد، مثلا در یه جای دیگه معنی یعنی اسلام دارد، نه اینجوری نیست، این لغت یه معنا بیشتر ندارد. در این موارد استعمال شده است در هر کدام با قرائنی، استعمال در معانی مختلف با قرائن دلیل تعدد معنا نیست در لغت. این یه مبناست که اینجا خواستم اشاره کنیم که چون در ذیل همین بحث بله این درسته. حالا اول کلامه، بس همینه، اول کلامه بارها عرض شده است هر کجا که شارع خودش معنی یک لغت را معنا کرده که ما یعنی چی، دم یعنی چی و هر چیز دیگری، احسان یعنی چی، هر جا خودش معنا کرده میشه حقیقت شرعیه و حقیقت شرعیه رو کسی نمیتونه معنای دیگری براش داشته باشه در موضوع حکمی که شارع معین کرده. چون معمولا جاهایی که شارع موضوع رو خودش تعریف میکنه به خاطر حکمی است که برای اون موضوع معین میکنه و وقتی موضوع شرعا مشخص هست طبعا میشه حقیقت شرعیه، معناش هم همونه. صلات یکی از حقایق شرعی است، صوم یکی از حقایق شرعی است، حج از حقایق شرعی است، یعنی معنای مضبوط و معین و مشخصی داره. اما احسان که والتی احسنت فرجها درباره حضرت مریم مثلا داریم، احسنت فرجها، این احسان یک معنای حقیقت شرعیه داره؟ من فکر نمی کنم حقیقت شرعیه باشه، یعنی شارع معنا کرده باشه، یعنی پاک بودن او. من در هر کجا با قرائن و الا حسن در لغت معنای همون در حقیقت مرزی است که طرف در او قرار میگیره و محسون میمونه و در حقیقت از حسنه به صاد به معنای قلعه در قرار گرفتن در یک ممنوعیت قرار گرفتنه. بقیه موارد موارد استعمال، این بحث لغوی خیلی مهم نیست ولی مطلب کلی همونجوری که میفرمایید اگر حقیقت شرعیه داشته باشیم بله 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 نداریم. بله من قبول دارم، مگر این که استعمال در معنی دوم اونقدر کثیر بشود که معنی اول هجرت پیدا بکند و قد یستعمل در معنی اول، قد یستعمل در معنی اول. این بحث اصولیه در اصول، در بحث الفاظ یکی از بحثایی که دارن همون اوائل همین کلام هست که اشتراک لفظی. من میخوام بگم 10 تا معنا برای یک لغت، 8 تا معنا برای یک لغت معمولا اینجور نیست و اگر جایم اشتراک باشد اونجا تو اصول معنا کردن اشتراک وقتی است که یک مفهوم مشترک موضوع له باشد که در دو جا استعمال میشد. بعدم اشتراک دو جوره، یه اشتراک معنوی داریم یه اشتراک لفظی داریم. در اشتراک معنوی باز معنای کلام یکی بیشتر نیست، مفهوم مشترک است بین موارد. در اشتراک لفظی در یه جای استعمال شده و بعد در مورد دیگری کثرت استعمال پیدا کرده در حدی که اولی مهجور شده، دومی هم مستعمل فیه کثیر هست، شده دو تا معنا به اشتراک لفظی پیش اومده. حالا این بحث اصولی ما خیلی کاریش نداریم. عرض کنم که پس بنابراین کسی احسان داره و محسن هست که زن دائم داشته باشد، این قدر متیقنه. در غیر زن دائم بحث داریم و به راحتی نمیتونیم بگیم محسن است یا محسن نیست. از نظر عدل خب یکی دو تا روایتی که سند خوب داشته باشه و بتونیم بهش اتکا بکنیم اجمالا عرض میکنیم و بعد موارد اختلاف رو. در باب دوم از ابواب حد زنا، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن سنان، حالا من نمیدونم اینو موثقه تعبیر کنید یا صحیحه تعبیر بکنید، آقای محمد ابن عبدالجبار محضر 3 امام بزرگوار شرفیاب بوده و شاگرد هر 3 بوده، حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری، من جای یادداشت کردم. اون آقای اسماعیل ابن جابر هم که از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه محضر 3 امام بوده، اینا از شاگردان برجسته هستن ولی به هر صورت قد متیقن موثق است، حالا صحیح هم شاید بتونیم تعبیر کنیم. این آقای اسماعیل ابن جابر از حضرت باقر سلام الله علیه سوال میکنه، قال قلت مل محسن رحمک الله، ظاهرا یه بار خوندی میده باید رو. خدمت امام عرض میکنند محسن به چه کسی میگن؟ قال من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محسن. این یه تعریفی است که در متن روایت اومده، پس تو فتاوا هم اگر این تعبیر اومده از روایت گرفته شده. کسی که دارای چنین امکانی باشه که قدو و رواح که قدو و رواح رو همون صبح و شام تعبیر بکنیم. و این صبح و شام در حقیقت یعنی ظاهرش مقصود اینه که وقتی میگیم صبح و شام یعنی هر وقتی که بخواد یا هر وقتی که بتونه، حالا چه صبح چه شام چه وسط روز چه وسط شب، کسی که این چنین تمکنی داشته باشه این محسن است. پس این روایت دلیل بر اینه که معنی احسان این مطلب درش گنجونده شده است. لهو فرجون یغدو علیه و یروح فهو محسن. این روایت دوم رو میخونیم برای اینکه یه لغتی هم اینجا هست. من بله نه نه نه، ظاهرش اینه که هر وقت بخواد هست، ولی صیغه موقته، صیغه زمان داره، صیغه زمان در متنش هست. حالا این 60 ساله صیغه کرده باشه یه حرفی، 90 ساله صیغه کرده باشه یه حرفی، ولی صیغه زمان داره. چون زمان داره اینجور نیست که یغدو علیه و یروح هر وقت میخواد، هر وقت میخواد، هر وقتی میخواد که وقتم باشه. بله، هر وقتی باید که وقتم باشه. ببینید ما تا اونجا که میتونیم از جیبمون نباید روش بذاریم. قدر متیقن یغدو علیه و یروح زن دائمه. حالا خوشبختانه تو روایات بعد میخونیم یکی دو تاشه که تصریح میکنه مقصود زن دائمه. حالا زن صیغه هم به زحمت میتونیم ملحق بکنیم، شاید هم واقعا نتونیم ملحق بکنیم. حالا عنایت بفرمایید. بنابراین قدر متیقن این زن دائمه. بله، روایت دوم رو لطف کنید. و بالاسناد عن صفوان عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر سوال کرده، عن الرجل اذا هو زنا و عنده از سریه و الامه. سریه یعنی چی؟ سریه یعنی چی؟ میدونی سریه یعنی چی؟ من دو خودم مراجعه کردم، تو ذهنم یه معنای هست ولی میخواستم ریشه لغویشو ببینم. از سرایه دیدم، از سروم دیدم، از هیچ کدوم از اینا معنای مناسب رو ندیدم. اون که تو ذهنم هست زنی است که طرف میتونه ازش بهره بگیره ولی ما فوق الفرج یا مثلا غیر فرج، اینو بهش میگن سریه. یه چنین چیزی در ذهن من هست و در حقیقت از نمیدونم ناف نه ول امه آخه داره، نداره اول امه، ول امه داره. سریه اصطلاح در فقه هم داریم که شامل غیر مملوک هم میشه، در جاهای دیگه هم داریم در فقه، در یه چند مورد به کار رفته کلمه سریه. حالا بالاخره اگر دقیق تر پیدا کردید به من بگید. اون چی که من در ذهنم دارم اینه که در مواردی که در باب سریه ذکر شده است، کسی که زنی در اختیارش هست میتونه غریزه جنسیش رو در حقیقت اطفاء بکنه به غیر فرج، و در حقیقت همون مثلا حالا حدود نمیدونم ناف و فلان اینا ذکر شده. من تو ذهنم یه چنین چیزی هست، الانم به طور قطعی عرض نمی کنم ولی یه چنین چیزی دارم. عبارت اینه که اگر کسی ان الرجل اذا هو زنا و عنده از سریه و الامه یتعها تحسنه الامه. دیگه راجع به سریه چیزی نگفته، سوال کرده که این عمه موجب احسانش میشه که بعد اگر زنا کرد بشه رجمش بکنی؟ و تکونو اندهو فقال نعم انما ذلک لان اندهو ما یغنیه عن الزنا. خب این روایت دلالت میکنه بر اینکه مملوک هم کافی است و در حقیقت همون استغنای از زنا محقق هست، همینقدر که زنی در اختیارش هست ولو با ملکیت. ولذا در عبارت محققم داشت اورق، یعنی در رق رو به شکل قطعی ایشون گفتن. این روایت میتونه مدرک باشه برای فتوای مرحوم محقق. قلت فان کانت عنده امرأة متعه، اگر یه زن صیغه‌ای مثلا داشته باشه چطور؟ اتحسنه، این زن صیغه ای منشأ میشه که این آقا محسن حساب بشه؟ فقال لا انما هو على شیء دائم عنده. این یکی از روایاتی است که تصریح میکنه که صیغه کافی نیست و باید زن دائمی باشه. خب سوال و جوابم خیلی روشنه دیگه. سوال کرد که ان کانت عنده امراه متعه اتحسنه، فقال لا، انما هو علی شیء دائم عنده، یعنی زن عقد دائم باید باشه تا منجع احسان باشه. این هم روایت دوم که سندش هم خوبه هست، دلالت هم خیلی صریح هست که بنابراین تو این روایت عمر رو گفته است که منجع احسان میشه، ولی صیغه رو گفته است منجع احسان نمیشه. و این دوتا با هم فرقش چیه؟ اگر عمه منجع احسان میشه، البته عمه به دلیل اینکه مثل عقد دائم در اختیارشه، ملکشه و مثل عقد دائمه، هر وقتی بخواد میتونه ازش استفاده بکنه، مثل عقد دائم میمونه. ولی صیغه زمان داره و چون زمان داره اون حالت دوام رو نداره و مثلا امکان تمام شدن زمان بوده، امکان چی بوده، از این جهت مشکل میشه. این یه حیله ایست که بعضی از علمای بزرگ ما به کار میبردن. من میشناسم کسی رو که زنی داشت عقدی و زنی هم داشت واقعا صیغه 99 ساله، در حالی که خودش موقعی که صیغه کرد مطمئن بود که به 99 ساله نمیرسه، ولی 99 ساله و از زن اصلیش هم 5 تا دختر داشت و یک پسر و از زن صیغه ایش هم 5 تا پسر داشت یک دختر و از علما هم بود، خدا رحمتشون کنه. این یکی از حیله هایی است که برای اینکه بتونن از نفقه خودشونو خلاص بکنن، از بعضی چیزای دیگه خودشونو خلاص بکنن، صیغه زماندار طولانی استفاده میکردن. خب شرعیست دیگه، راههای شرعیست که کسانی استفاده میکنن برای احسان. حالا این جور صیغه رو نمیشه منصرف، بله ارث ندن، بله ارث ندن، نفقه ندن، حقوق دیگه رو ندن، حقوق چهار شب یه دفعه ندن، خیلی چیزا رو بله بله. وقتی صیغه دارن دیگه راحتن، در حقیقت از دردسر زن اصلی به اصطلاح راحت هستن. حالا واقعا به قول شما الان میرسیم انشاءالله، اینو در خود بحث صیغه بحث میکنیم. در متعه این قبیل متعه ها میتونه منصرف عن واقعا باشه و اون متعه که حضرت فرمودن انما هو شیء دائم عنده و علی شیء دائم عنده، مال هم صیغه های موقت مثلا هفتگی است، یه ماهی است یا چند ماهی است که زمانه محدود داره و الا 99 ساله سه اجاره های قضایی. خیلی خوب، اینم یک روایت. یه روایت دیگه اجازه بدید بخونیم. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام و حفص البختری عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام. اینا روایاتی است که سندش خیلی سند خوبه و قابل اتکائه. فی رجل یتزوج المتعه اتحسنه؟ قال الله انما ذاک علی شیء دائم عنده. این دو تا روایت که علی شیء دائم داره. در روایت سوم هم با سند خیلی خوب یه مولا حریز سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحسن، سألت ابا عبدالله عن المحسن قال فقال الذی یزنی و عنده ما یغنی. این یه مقداری میدان رو بازتر به اصطلاح کرده دیگه، میگه محسن اون کسیه که میتونست زنا نکنه و غریزه‌اش رو از طریق شرعی دیگری ادفاع بکنه، در این حال اومده و زنا کرده. در روایت پنجم هم باز داریم که انما ذالک علی شیء دائم. من سه چهار جا تو روایات پیدا کردم که تصریح میکنه که این عبارت همه جا مکرر همینه، انما ذالک علی شیء دائم عنده. بنابراین قدر متعقن زن دائمی است، ولذا در خیلی فتاوا هم صیغه عقد دائم رو ذکر کردن که عقد دائم عبارت ایشون هم است، عبارت مرحوم محقق هم ذکر کرده و یتعفی فرج مملوکن بالعقد دائم، یعنی این رو از روایات گرفتم. پس قدر متعقن در عقد دائمه، اما در عقد غیر دائم یکی مملوک هست و یکی متعه، این دوتا رو باید بالاخره مشخص بکنیم که آیا منشأ احسان هستن یا نیستن. در مملوک گرچه مورد ابتلا هم نیست، ولی یک بحث فقهی داره که دو جور روایت رو معنا کردن، اشاره میکنیم و زود زود رد میشیم و بیشتر باید در هم بحث صیغه واقعا دقت بیشتری بکنیم. عرض کنم که یه روایت دیگه هم هست که اون یستغنی، شبیه اون یستغنی، محسن کیه؟ الذی یزنی و عنده ما یغنی. شبیه اینم اینجور هست که محسن کیست؟ قال لا یکون محسنا حتی یکون عنده امرأة یغلق علیه بابه. باز اهم است از این که زن دائم باشه، زن صیغه باشه، زن مملوک باشه، همه چی باشه، هر کدوم که باشه شامل میشه. یعنی دو تا روایت هم روی استقناع تکیه کردند. اما قدر متیقن انما ذالک علی شیء، انما ذالک علی شیء دائم، علی شیء دائم مقصود عقد دائمه. بله البته، بله اون قیدش درسته، دائمه که اندهو، بله یعنی یقدو و علیه و یروح، یعنی مشکلی برای رفت آمد نداشته باشه. حالا این هم این روایت بدنما میخونیم، یه مقداری روش بحث شده، یه فکر هم بکنید ببینیم چه باید گفت. و به اسنادهی عن الحسین و سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال لا یحسن الحره المملوکتو ولا المملوک الحرته، یا به عکس لا یحسن الحر المملوکته ولا المملوک الحره ولا المملوکه الحرته، هر دو جور میشه خوند. و به خاطر اینکه هر دو جور میشه خوند در بین آقایون مورد بحث قرار گرفته. صاحب جواهر یه مقدار روش بحث کردن، میگن اگر اول رو منصوب بخونیم دوم رو مرفوع بخونیم یک جور معنا داره. لا یحسن الحره المملوک یعنی با عمه داشتن محسن نمیشد، در حالی که روایت قبلی صریحا میگفت با عمه داشتن احسان محقق میشد. اگر اینجور بخونیم لا یحسن الحره المملوکتو یعنی یه مرد آزادی اگر یک زن مملوکه‌ای داره، این زن مملوکه منشأ احسانش نمیشه. الحره المملوکتو لا یحسن الحره المملوکتو اگر بخونیم خلاف روایت قبلی میشه. روایت قبلی میگفت که اگر مملوک داشته باشه کافیه، یا اون اطلاق روایاتی که اندهما یغنی یا یغلق علیها بابه شاملش میشه. اما صاحب وسائل و بعضی از بزرگان دیگه دقت خیلی خوبی کردن که حالا قبول بکنیم یا نه بحث دیگه است، گفتن که لا یحسن الحر المملوکته، یعنی اگر یه مردی عمه ای داره اون عمه محسنه حساب نمیشه، چون مالک داره، شوهر نداره، مالک داره. و در حقیقت بحث درباره احسان و عدم احسان مملوکه، که ملکیت مثل ازدواج میمونه. یعنی یه زنی اگر مملوک بود، عمه ای، اما کلن که مملوک سیدشون هستن و سیدشون ازشون میتونه استفاده کنه، حالا احیاناً هم به دیگری واگذار کنه، اونا بحثای جدایی است، یا به عقد دیگری در بیاره تزویجش بکنه، اونا بحثای دیگری است. ولی بالاخره ملکیت که یکی از موجبات اباحه انتفاع از زن هست، آیا این زنی که سیده داره، سیدش و مالک است، مثل شوهر میمونه؟ اگر این زن رفت زنا کرد باید رجم بشه؟ خواستن بگن این روایت در این مقام هست که میخواد بگه مملوکه با داشتن سید و آقا و مالک محسن حساب نمیشه، و اصلا ربطی به بحث این که آدم حر یک زن مملوکه ای در اختیارش هست نداره. دنبال این هست که میخواد بگه زنایی که اماع هستن و ملک دیگران هستن، اینا محسنات حساب نمیشن. زن محسن اونه که شوهر داشته باشه، اما وقتی مالک داره لا یحسن الحر المملوکته، یعنی این حر موجب نمیشود که اون اما محسنه حساب بشه. پس اگر اون عمه رفت زنا کرد رجم نمیشه، و در حقیقت نفی احسان از مملوکه است، و به قول ایشون اشاره به اون احسانی است که مملوکه اصولا قابل رجم نیست، و اصولا مملوکه قابل رجم نیست به خاطر اینکه چون ملک هست اگرم زنا بکنه رجم براش نیست و نصف حد باید براش جاری باشه. بنابراین این روایت رو دو جور خوندن و دو جور معنا کردن. دیگه حالا بستگی داره به اینکه کدام رو ترجیح بدیم. باقی مونده مسئله صیغه که انشاءالله در جلسه آینده. صلی الله علی محمد.